شنوندگان عزیز و ارجمند، از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. بعد از گفتگوی اجتماعی دیگر همکارانم با بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزان خواهند بود. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما آرزو میکنم.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو سلام میکنم به شما. سپاسگزار و ممنونم که امروز هم ما رو همراهی میکنید و شنونده این نوبت هستید. در برنامه امروز باز هم با شما در مورد موضوعی صحبت میکنیم که بحث در مورد اون رو از چند گاه گذشته آغاز کردیم، امروز هم ادامه پیدا میکنه. به اتفاق میهمانانی که دعوت ما رو پذیرفتند به استودیو آمدند، من حسین شریفی هستم. در برنامه امروز میزبانی میکنم از جناب آقای جعفر بای، آسیب شناس اجتماعی و محقق آسیب های اجتماعی، آقای مجتبی شجاعتی سمرین، وکیل پایه یک دادگستری، و جناب آقای محمد جعفر مقدس، استاد محترم دانشگاه و البته قاضی دادگستری. با ما همراه باشید. ما در برنامه امروز میپردازیم به بسترهای اقتصادی و اجتماعی طلاق، آسیب‌هایی که در واقع پس از طلاق ممکنه به وجود بیاد و بسترهایی که پیش از طلاق مهیا میکنه شرایط این اتفاق رو.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
آقای بای سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر باشه. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، به استودیو آمدید و ما رو همراهی میکنید. خب من طرح موضوع کردم، بسترهای اقتصادی و اجتماعی طلاق بیشتر در واقع مد نظر ما هست تا در این برنامه بهشون بپردازیم، همینطور آسیب‌هایی که در بسترهای اقتصادی و اجتماعی پس از طلاق به وجود میاد. چه پیامدهایی سبب بروز طلاق میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون و متشکر. به خدمت شما عرض شود که من در ارتباط با مطالعات علی مقوله‌های اجتماعی، باید بگیم که مقوله‌های اجتماعی تک علتی نیستند، بلکه این متغیر بی نهایت عامل میتونه مؤثر باشه در مقوله‌های اجتماعی. حال طلاق، مقوله طلاق اگرچه خودش معلول علتهای فراوان دیگه‌ای هست که ما روی مطالعات علی اشاره خواهیم نمود، ولی خودش باز میتونه علت آسیب‌های فراوان دیگه‌ای باشه. یعنی یک رابطه طرفینی رو طلاق میتونه
در واقع یک زنجیره‌ای رو ایجاد میکنه از آسیب‌های اجتماعی.
خودش محصول علتهای فراوانی است که حالا اون علل چارگانهی که فرمودید باز طبقه بندی باید بشه. مقوله اجتماعی که سبک و در واقع نگرش نظام ارزشی در جامعه منجر به این شده که شما الان ملاکهای ازدواج رو اگر به دقت فهرست بکنید، در خواهید یافت که در یک مثلا برهه 10 ساله یا 20 ساله اگر ما برش 10 ساله را با هم مقایسه کنیم، در خواهیم یافت که ملاک ها و معیارهای ازدواج کاملا متغیر شده، عوض شده. یعنی اگر ماها یه ملاک هایی برای ازدواج داشتیم، بلکه مثلا 10 سال بعد از ما این ملاک ها کاملا عوض شده.
یعنی حتی یک اتفاق در واقع تغییر نسلی هم نبوده، یک تغییر بین نسلی بود.
بله، تغییر بین نسلی منجر به بروز نگرش ها به ازدواج. به اصطلاح این که ما نهاد خانواده رو به عنوان مقدس‌ترین نهاد و یک نهاد زیربنا برای سایر نهادهای اجتماعی واقعا میدونیم، و به همین دلیل قداستش، ارزش و اعتبارش، فعل و انفعالاتی که اتفاق میفته براش واقعا یک اعتبار ویژه براش قائلیم. به همین دلیل شما نگاه کنید، نهادهای موازی با این نهاد شکل گرفته و کارکرد نهاد خانواده رو دچار آسیب کرده.
من متوجه این بخش نهادهای موازی نمیشم. اگر
مثلا مثال بیشتر... با مثال روشن خواهیم بله. نمود. ببینید مثلا فرض یکی از کارکردهای خانواده کارکرد تربیتیشه، نگهداری فرزندان. خب این الان عملا خانواده مستثنا شده از انجام چنین مأموریتی. چرا؟ چون بد و تولد مهد کودک به عنوان یک نهاد موازی میاد و نگهداری فرزند رو، تربیت فرزند رو، نظام آموزشی و مدرسه به عنوان یک نهاد بسیار مقتدر میتونه ایفای نقش کنه و بخش اعظمی از کارکردهای خانواده رو کم کنه. پس ببینید، خانواده دچار تزلزل، یک فروپاشی تلاشی خیلی وخیمی شده. این منجر به تغییر نگرش عناصر انسانی نسبت به خانواده شده. این مسئله رو داشته باشیم تو مقولای اجتماعی. مثلا به عنوان مثال، من یه نهادی رو سازمان ملی جوانان چند قبل ایجاد کرد تحت عنوان به اصطلاح مراکز تعیین همسر، انتخاب همسر، که
همسرگزینی
که بیاد.
خب در واقع اون دوره‌ای بود که همچنان سازمان ملی جوانان وجود داشت.
بله بله بله. این همون زمان ما ارمان کردیم که بابا این کارکرد خانواده است. شما وقتی میایید در واقع یک مؤسسه ای را یا مؤسساتی را این چنین تأسیس میکنید، انتظار عمومی جامعه اینه که مراجعه کنن به اونجا برای انتخاب همسر، و در نتیجه اون تجربه بسیار عمیق و دقیق پدران در انتخاب در واقع همسر حذف میشه. این حذف اون تجربه ها، معیارها و ملاک ها، خب خیلی میتونه آسیب بزنه، خیلی میتونه. تو مقوله اجتماعی الان هستیم، مثال های فراوانی تو این بخش میتونیم بزنیم، ولی چون موضوع برنامه‌مون بسترهای اقتصادیه، میخوام این نکته
و اجتماعی
و اجتماعی، مهمترین مسئله که این جایز اهمیته سبک زندگی ماست، توقعات و انتظاراتی که ببینید. واقعا من یه نکته ای را به اصطلاح خانم مارگارت میت، مردم شناس آمریکایی، مطرح میکنه. میگه که خانواده هسته‌ای، ما دو نوع خانواده داریم، خانواده گسترده و خانواده هسته‌ای. نظام سنتی خانواده گسترده بود که سه نسل در زیر یک سقف زندگی میکرد،
در واقع یک جامعه کوچک بود.
بله دقیقا، پدر مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ با فرزندان در واقع زیر یک سقف زندگی میکنن، با هم تعاملاتی داشتن، کار نظام سنتی. حالا دیگه این تعامل وجود نداره، الان خانواده هسته‌ای شده. ایشون یه جمله‌ای داره خانم مارگارت میت، میگه که میزان خسارت و ویرانگری خانواده هسته‌ای به مراتب بالاتر از بمب هسته‌ای بر نظام خانواده بود. شما حساب کنید سبک زندگی، خب نوع خانواده ما وقتی از حالت گسترده به هسته‌ای تبدیل میشه، خب کلی از فعل و انفعالات اقتصادی، توقعات اقتصادی رو باید پیش از شکلگیری خانواده، چون قرار خانواده به محض شکلگیری به عنوان یک نهاد مستقل جدای از اون واحد قبلی ادامه حیات بده، و لذا کلی تجهیزات لازم داره، خانه مستقل نیاز داره و انتظارات متنوع و مختلف. به همین دلیل خب این نگرشه، یعنی رویکرد اقتصادی اجتماعی خودش میتونه مشکلات فراوانی رو فراهم کنه. حالا تو نظام تربیتی هم ما مسائلی داریم که ببینید در کوران تربیت بسیار بسیار ما به اصطلاح دچار در نظام های سنتی فوق‌العاده افراد مهیای انجام مسئولیت ها و تعهدات خانوادگی بودن، ولی الان این آمادگی شکل نمیپذیره. یعنی فرزندان ما به سن ازدواج میرسن ولی قابلیت ها، توانمندی ها و اون قدرت لازم برای مدیریت یک خانواده رو کسب نمی کنن، مهارت های زندگی رو ندارن و لذا با کوچکترین اتفاق تصمیم بسیار خشن و نامهربان
و طبیعیه که حالا مثلا جنس آموزشی که یک خانواده میگیره، خانواده یک دختر میگیره با جنس آموزشی که خانواده یک پسر میگیره، اگر متفاوت باشه، اگر حالا متفاوت نگم، اگر ناهمگون باشه، اون دختر و پسر طبیعیه که به مشکل برخورد بکنن در زندگی مشترکشون. اما این نکته رو همینجا نگه داریم و بریم از منظر دیگری هم نگاه بکنیم. آقای شجاعتی، در واقع کارکردهایی که آقای بای به ما گفتن و یادآور شدن کارکردهای اجتماعیه و در واقع در یک بستر جامعه انسانی این اتفاقها رقم میخوره. عوامل بیرونی بر این جامعه انسانی میتونه دخیل باشه و نوع کارکردها رو متفاوت بکنه. یکی از موارد بحث قانون هست و نگاه حقوقی به ماجرا. این که خب در جامعه ما همه افراد اگر به همدیگه علاقمند باشن، اگر شرایطش رو داشته باشن، میتونن ازدواج بکنن و قانون اینجا محدودیتی رو قائل نشده. اما همین قانون با در واقع رعایت نکردن این در واقع شکل و این تبعیضی که شاید مثلا در جوامع آپارتاید ما سراغ داشتیم یا مثلا در روزی و روزگاری که بردهداری مرسوم بود توی دنیا سراغ داشتیم، میتونه اثرگذار باشه برای اینکه خب شرایط رو بهبود بده. نظام حقوقی ما به این ماجرا پیش از وقوع طلاق چگونه نگاه میکنه؟
با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم و میهمانان بزرگوار و شما مجری عزیز، اگر ممکن هست سوالتون رو به نوع دیگری مطرح کنید که از مبانی حقوقی ما بتونم راحت‌تر نظر بدم.
من دقیقاً پرسشم اینه که نظام حقوقی ما، نظام در واقع قانونگذار ما، نظام مجری قانون ما توی اون بستر حقوقی که براش فراهم کرده قانونگذار چگونه میتونه اثرگذار باشه در اینکه بسترهای اجتماعی و اقتصادی شرایطی رو فراهم نکنند که افراد در واقع مجبور به طلاق بشن؟ آیا اصلا چنین در واقع هوشمندی رو ما توی قانونمون سراغ داریم یا نداریم؟
ببینید، خانواده به عنوان بنیانی ترین و جهان شمول ترین نهاد اجتماعی جامعه است که افراد در بستر اون روابط و تعاملات اجتماعی و مهارت‌های لازم رو در جهت حضور در اجتماعات بزرگتر کسب می‌کنن. یک نهادی هست که در واقع اونجا افراد میتونن آرامش و رشد تعالی فردی و اجتماعی رو کسب کنن و محلی باشه برای التیام ناگواری‌های جسمی و روحی اعضای خودشون و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه و دستیابی به یک جامعه سالم در گروه داشتن یک خانواده سالم هست. بر همین اساس هست که ماده 10 قانون اساسیمون تأکید کرده بر تحکیم مبانی خانوادگی و همچنین ما در آموزه‌های دینی هم این تأکید رو داریم. در اسلام ازدواج و تشکیل خانواده از مسائل مهمی است که بهش تأکید شده و همچنین سایر ادیان هم همین تأکید رو دارن. اما اونچه که از خود ازدواج و تشکیل خانواده مهمتر هست بحث استمرار و حفظ سلامت این نهاد هست و این خیلی اهمیت داره. ما میبایستی اول عواملی رو که مؤثر در استمرار و حفظ سلامت این ازدواج هست و این خانواده به عنوان بنیانی ترین شاکله یک اجتماع بشری هست رو باید بررسی کنیم و ببینیم چه عوامل منفی هست که رو این مسئله تأثیر میذاره و آمار طلاق رو میبره بالا و با بررسی اونها به خروجی برسیم که بتونیم رو اون مسائل کار کنیم و به هر حال نتایج مثبتی رو به دست بیاریم. چون با تجربه آمارهایی که سازمان ثبت احوال اعلام کرده ما در دهه 60 در خصوص آمار طلاق یه سیر ثابتی داشتیم، اما از دهه 70 و تا 80 این سیر به صورت صعودی افزایش پیدا کرده و از سال 80 تا 95 متاسفانه نزدیک به 2.5 برابر شده آمار طلاق. آمار طلاق در سال 78 چیزی حدود 1 طلاق به ازای هر 8 ازدواج بوده، ولی در حال حاضر یعنی تا سال 97 و اوایل سال 98 این آمار به 1 طلاق در ازای هر 3 ازدواج رسید.
همچنان همین آمار وجود داره.
همین آمار وجود داره. حالا ما اگر بخوایم آسیب‌ها و بسترهایی که تأثیر میذاره بر افزایش آمار طلاق بررسی کنیم، میتونیم به مؤلفه‌های زیادی اشاره کنیم که اون چی که من به نظرم رسید مؤلفه‌های فردی بوده، روابط زوجین، پیشینه خانوادگی، مؤلفه‌های جنسی، مؤلفه‌های فرهنگی، مؤلفه‌های اعتقادی و مؤلفه‌های اجتماعی و همچنین مؤلفه‌های اقتصادی، که البته مضاف بر اینها خیلی مؤلفه‌های بیشتری رو میشه نام برد و در حوصله برنامه هم نمی گنجه که واقعا در مورد همش صحبت کنیم، ولی خب با توجه به موضوع برنامه میتونیم به مؤلفه‌های اقتصادی و اجتماعی فرهنگی اشاره کنیم و با بررسی این موضوع به آسیب شناسی و به دست آوردن خروجی و خروجی که مطلوب باشه برسیم انشالله.
در مورد آقای شجاعتی، آقای شجاعتی عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. ببینید ما مثلا پیش از ازدواج، خب در واقع خیلی ها وقتی میخوان بیان آسیب شناسی بکنند مقوله طلاق رو، میان به دوره پیش از ازدواج برمیگردن، اونجا آموزش ها رو لحاظ میکنن، بررسی میکنن، مواردی از این دست رو در واقع لحاظ میکنن و بعد میگن که خب چرا در یک جامعه مثلا درصد طلاق بالا میره، افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه. ما وقتی میایم اونجا حرف میزنیم، در واقع در بزنگاه ازدواج، در بزنگاه انتخاب وقتی میایم ورود میکنیم، شاید یکی از مهمترین نکته ها بحث آموزش باشه. خب حالا مثلا ما چه میدونم برای خانواده یک دوره مثلا چه میدونم تنظیم خانواده میگذاریم، یک سری کلاس های روانشناسی میگذاریم که اونها هم خودش توی این مقوله جای بحث داره. چقدر حقوقی نگاش میکنیم؟
در ادامه عرایزم من میخواستم به این موضوع بپردازم. در واقع روابط اجتماعی به اون گونه که حضرت عالی میفرمایید، خیلی نمیتونیم روابط اجتماعی رو با مواد قانونی و الزاماتی که در قانون گذاشتیم تنظیم کنیم و بیشتر این موضوع برمیگرده به مسائل اجتماعی و ما بخوایم مؤلفه‌های اجتماعی رو که تأثیر میذاره بر افزایش آمار طلاق بررسی کنیم، میتونیم به تغییر سبک زندگی، سن پایین ازدواج، نبود آموزش‌های قبل از ازدواج، کمرنگ شدن ارزش‌ها، تغییر ارزش‌ها، تأثیرات نامطلوب فناوری‌های نوین در افزایش آمار طلاق و کنترل دخالت دیگران، رسوم غلط، عادی شدن طلاق، اعتیاد، اختلاف طبقاتی و همچنین میل به فرزندآوری اشاره کنیم. اون چیزی که شما فرمودین در مورد آموزش‌های قبل از ازدواج، اینکه ما در حال حاضر هم همچین آموزش‌هایی رو داریم، ولی بیشتر این آموزش‌ها اون حالتی که اون کیفیتی که باید داشته باشه رو نداره، بیشتر شبیه یک بوروکراسی اداری شده که حتما قبل از ازدواج
گرفت تکلیف.
بله الزاما. و دختر پسر به این موضوع به عنوان یه مانعی نگاه میکنن که این مراحل رو باید سریع طی کنن و برسن به اون ازدواج و عقد کنن و در واقع در پروسه ازدواج و عقد و این مسائل اینا کمرنگ میشه. به نظر من این آموزش ها چیزی نیست که صرفا قبل از ازدواج در اون برهه زمانی بیان 2 تا 3 تا کلاس بذارن، 4 تا کلاس بذارن و موضوع حل بشه. این آموزش ها باید از دبستان شروع بشه، آموزش ها باید از راهنمایی دبیرستان باید شروع بشه، نه اینکه مستقیما در مورد مسائل زناشویی یا خانواده صحبت بشه. در مورد مسائل ارزشی، مسائل اعتقادی، پایبندی به اعتقادات، مسائل دینی حتی، اگر اینها در افراد تقویت بشه و
اصلا اون وجه اجتماعی ماجرا آموزش داده بشه،
بله، اینها چیزی نیست که با مسائل حقوقی بشه خیلی تحلیلش کرد. خب ما در مسائل حقوقی یک سری الزاماتی داریم، یک سری تکالیفی داریم که زوجین بر گردن همدیگه دارن،
که همین که بدونن به نظر من خودش خیلی نکته مهمیه.
بله بدونن، بله مرد، ولی واقعا
حقی که بر گردنش هست رو بدونه، زن حقی که بر گردنش هست رو بدونه، از حقوق اجتماعی خودشون مطلع باشن،
اینها میتونه مؤثر باشه، ولی نهایتا راهگشا نیست.
نگاه حقوقی آقای شجاعتی، خیلی بحثم قانون صرف و ماده تبصره نیست، باید. در واقع یک شمای کلی از حقوقی که یک فرد داره و حقوقی که برگردنشه، یعنی باید. متقابل باشه. این بیشتر نگاه هم این نگاهه، نه اون نگاه ماده واحد تبصره ای.
بله، به هر حال این که زوجین از حقوق و تکالیفی که به عهده هم دیگه دارن و حتی حقوق و تکالیف شرعی، اون چی که در خارج از مواد قانونی میشه از منابع فقهی استخراج کرد، اگر از اینا حتی در سطح خیلی عادی و پایین هم اطلاعات داشته باشن، میتونه تأثیرات مثبت خودش رو نشون بده، ولی به نظر من آموزه‌های اجتماعی اعتقادی و بسترهایی که باعث بروز رفتارهای مربوط به طلاق میشن بیشتر از مشکلات اجتماعی و اقتصادی نشأت میگیرن و اینا رو باید دولت محترم به موازات هم پیگیری کنه، چون به هر حال هر موقع که رشد اقتصادی اتفاق میفته معمولا باعث توسعه یافتگی اجتماعی میشه و یکی از معضلاتی هم که اینجا پیش میاد تغییر سبک زندگی و فرهنگ از اقتصاد عقب میمونه و اینجا یک خلای باز میشه که فرهنگ های بیگانه و فرهنگ های نامانوس میان جای اون فرهنگ ما رو میگیرن.
عکسش هم صادقه البته ها، یعنی اگر ما دچار رکود اقتصادی بشیم، هر چقدر هم که فرهنگمون فرهنگ پیشروی باشه، به سبب اون مشکلات اقتصادی که دامنگیر خانواده به عنوان کوچکترین جزء اجتماع انسانی ما میشه، سبب میشه که خب یه سری اتفاقهای بد بیفته، این مشکلات اقتصادی و این معضلات خودشون آسیبزا باشن. بگذارید که من بحث رو با آقای مقدس هم پیش ببرم و با ایشان هم گفتگو بکنیم. آقای مقدس، خب دوستانمون اشاره کردند به مواردی که حالا در واقع سبب بروز طلاق میشه و مواجهه یک خانواده با طلاق. نکته‌ای که میخوام با شما مطرح بکنم اینه که خب مثلا آقای شجاعتی اشاره کردن که آقا یک سری مشکلات اقتصادی، یک سری مشکلات فرهنگی باعث بروز طلاق میشه. بعدش چی؟ بعد از طلاق چی؟ آیا وقتی که طلاق به وقوع میپیونده همه چی دیگه روبه راهه؟ ما اونجا آسیب اجتماعی، آسیب اقتصادی، آسیب فرهنگی نداریم؟
عرض سلام و ادب و ادای احترام خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار، به خدمت جناب عالی و مهمانان گرامی عزیز. ببینید، علارغم این که ما در احادیث و روایات داریم که منفورترین حلال ها نزد خدا طلاق هست، ولی متاسفانه روند طلاق سیر سعودی داره. متاسفانه ما اگر در مقررات و قوانین حقوقی و شریعت اسلام نگاه بکنیم، میبینیم که مقررات ازدواج بسیار ساده و آسان و کم هستن و در مقابلش مقررات طلاق بسیار بسیار پیچیده و بسیار سخت هست. چرا؟ به خاطر اون زندگی که شروع شده، اون زندگی که با عشق و علاقه شروع شده منجر به جدایی و انحلال نشه. چرا؟ اگر انحلال شد، به خاطر اینکه آسیب‌های زیادی در اجتماع به وجود میاره. اون آسیب‌ها بسیار برای زوجین و خانواده‌ها و بچه‌های این زوجین و اجتماع بسیار بسیار آسیب زیاد و خطرناکی داره. به همین جهت سعی شده که طلاق نینجامه و اگر اختلاف ایجاد شد منجر به طلاق نشه. ولی در این حال وقتی طلاق اتفاق افتاد، قطعا آسیب‌های جدی فراوانی که امروزه در اجتماع ما وجود داره گریبانگیر زوجین، هم زن هم مرد و هم بچه های اینها و هم گریبانگیر اجتماع و حتی نهادهای دولتی و عمومی و حتی سازمان‌های حمایتی میشه. اگر ما بخوایم دستبندی کنیم اون آسیب‌های بعد از طلاق را، حالا هم آسیب‌های اجتماعی و هم آسیب‌های اقتصادی، حداقل ما میتونیم به چهار دسته این آسیب‌ها را تقسیم بندی کنیم. یکی آسیب‌هایی که برای زوجه وجود داره که خودش یه بحث مفصلی و موارد زیادی هست که عرض خواهم کرد. آسیب‌هایی که برای زوج وجود داره بعد از طلاق و آسیب‌هایی که برای فرزندان ناشی از طلاق وجود داره متاسفانه و آسیب‌ها و بسترهایی که برای جامعه و دولت و نهادهای اجتماعی وجود داره. اول می‌پردازیم به آسیب‌ها و مشکلاتی که برای زوج به وجود میاره طلاق، یعنی بعد از طلاق. حداقل این آسیب‌ها و ضررها برای زوجه ایجاد میشه. یکی از مشکلاتی که ایجاد میشه مشکلات اقتصادی هست. وقتی یک زوجه یا یک زن در تحت حمایت اقتصادی و معیشتی شوهر خودش قرار داره، وقتی که جدا میشه قطعا از این حس دچار مشکلاتی میشه. خب یکی از مواردی که میتونه این مشکلات رو ایجاد کنه اینه که با برگشت این خانم به منزل پدر یا مادر یا نزدیکان، حتی ممکنه بعضا با چند فرزند هم برگردن به سیستم خانواده پدری، قطعا بر مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده پدری می افزاید و ده ها مشکل در این رابطه برای خودش و خانواده پدری از لحاظ نفقه و هزینه زندگی و اون معیشتی که تحت حمایت شوهر بود الان میفته به عهده خانواده پدری. بعد اگر که این
حالا اگر مثلا فرد کارمند باشه چی؟ اینجا دیگه صادق نخواهد
نمیتونه کفاف کنه حقوق کارمندی، مشکلات زندگی را نمیتونه کفاف کنه. فرض کنید که خانمی که حقوق بگیر هست ممکنه با این وضعیت اقتصادی امروزه فقط بتونه زندگی روزمره را و ماهانه را به سر ببره. آیا میتونه یک منزل تهیه بکنه؟ آیا میتونه یک وسیله نقلیه تهیه بکنه که اینا ضروریات زندگی هست؟ قطعا نمیتونه. مگر که
میدونی دایی مقدس، من حرفم اینه، من میگم که ممکنه اینجا اون نگاه سنتی خانواده و اینکه خانواده پدری مثلا دختر مطلقه رو تحت تکفل خودش بگیره سببی هست برای اینکه این اتفاق بیفته، نه اینکه الزاماً مثلا اون خانومی که طلاق گرفته حتما مثلا شرایط اداره یک زندگی فردی رو نداره. من به زعم من اینجوریه که الزاماً اون درست نیست. ممکنه این مسئله خیلی پررنگتر باشه و در واقع دخل و تصرف بیشتری داشته باشه در این ماجرا.
ببینید شما اگر نگاه کنید همه خانم ها دارای شغل و حرفه و درآمد نیستن.
بله، بله این رو کاملا میپذیرم. خب منم گفتم اگر کارمندی باشد که این شرایط رو داشته باشه و به خانه پدری برگرده ممکنه تحت تأثیر اون نگاه سنتی باشه، نه الزاماً عدم کفایت مالی.
بله این درسته، ولی نگاه کنید وقتی که یک خانم برمیگرده به منزل پدری و حتی ممکنه با فرزندان خودش برگرده، قطعاً